ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آزاد شدن نخستین قسط از دارایی‌های مسدود ایران در خارج از کشور به روز دوشنبه موکول شد. به نوشته یک روزنامه آمریکایی، باراک اوباما به زودی به عربستان سعودی می‌رود. در آستانه انتخابات پارلمانی تایلند، هواداران و مخالفان دولت با یکدیگر درگیر شدند. در حالی که قرار بود نخستین بخش از دارایی‌های مسدود ایران در خارج از کشور امروز شنبه آزاد شود، یک مقام بانک مرکزی ایران گفته است این روند به روز دوشنبه موکول شده است. در پی امضای توافقنامه ژنو، مقام‌های آمریکایی گفته بودند مبلغ 550 میلیون دلار به عنوان نخستین قسط از دارایی‌های مسدود ایران روز اول فوریه یا حوالی این روز آزاد می‌شود. اما یک منبع آگاه در بانک مرکزی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است به دلیل تعطیلی بانک‌های خارجی در روزهای شنبه و یک شنبه انتقال این مبلغ به روز دوشنبه موکول شده است. بر اساس توافقنامه ژنو، گروه 5 علاوه 1 متحد شده است مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمدهای مسدود ایران در خارج از کشور را در 8 قسط آزاد کند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به زودی رهسپار عربستان سعودی می شود تا از اختلافهای دو کشور بر سر موضوعاتی نظیر ایران و سوریه بکاهد. این روزنامه به نقل از منبعی دیپلماتیک نوشته است که سفر آقای اوباما ماه آینده میلادی یعنی ماه مارس انجام می شود و او با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی گفتگو خواهد کرد. در حالی که انتخابات پارلمانی تایلند قرار است فردا یک شنبه در این کشور برگزار شود، روز شنبه هواداران و مخالفان دولت در منطقه پر ازدحام پایتخت با یکدیگر درگیر شدند. بنابر گزارش‌ها، درگیری‌های روز شنبه به زخمی شدن دست کم 7 تن از جمله یک خبرنگار آمریکایی منجر شد. اعتراض‌های ضد دولتی در تایلند از چند هفته پیش آغاز شده و معترضان خواستار کنارگیری اینگلاک شیناواترا نخست وزیر این کشور هستند. پس از آنکه خانم شیناواترا با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرد، مخالفان ضمن تحریم انتخابات خواستار تشکیل شورایی برای اصلاحات سیاسی و انتخاباتی شدند. و محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر امروز شنبه در قاهره از سر گرفته شد. خبرگزاری دولتی مصر بدون ذکر جزئیات گزارش کرده است که آقای مرسی از زندان اسکندریه با هلیکوپتر به قاهره منتقل شده و محاکمه‌اش در محل دانشکده نظامی پلیس در شرق قاهره آغاز شده است. دادگاه امروز به یکی از 4 مورد اتهام محمد مرسی و 14 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین می‌پردازد. این 15 نفر متهمند که در کشته شدن 10 تظاهرکننده در بیرون کاخ ریاست جمهوری در سال 2012 میلادی نقش داشتند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همایش امنیتی مونیخ که از روز جمعه در شهر مونیخ آلمان آغاز شده، امروز شنبه هم با حضور شماری از رهبران جهان و ده‌ها تن از وزرای خارجه و دفاع کشورهای مختلف ادامه یافت. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ و ابتدا درباره آخرین اخبار مربوط به این همایش پرسیدم.
نشست امنیتی مونیخ در روز دوم امروز شنبه صبح آغاز شده، در حال شرکت کنندگان به 50مین نشست اومدن به شهر مونیخ در آلمان که حال و هوای دنیای سیاست بین الملل فرصتی برای جشن گرفتن 50 سالگی باقی نذاشته. بحرانی مثل بحران سوریه و به نتیجه نرسیدن گفتگوهایی که در 8 روز گذشته ما شاهدش بودیم که در ژنو انجام شده، این مسئله رو بغرنج‌تر کرده و موجب شده که بسیاری از صحبت‌های مقامات بر این مسئله و همچنین اعتراضات مردم در اوکراین تمرکز بکنه. صبح امروز وزرای خارجه آلمان و آمریکا شتاینمایر و کری صحبت‌هایی کردند. این صحبت‌ها به غیر از اینکه بر دو بحرانی که نام بردم تمرکز داشت، همچنین بر رابطه آمریکا و اتحادیه اروپا تمرکز داشت، از این جهت که بعد از افشا شدن اسناد امنیتی آمریکا کمی این روابط تنش داشته در طول ماه‌های گذشته و جان کری به مونیخ اومده تا بار دیگه بس پس از اینکه روز گذشته در برلین بود بار دیگه تمرکز بکنه و تاکید بکنه بر اتحاد بین آمریکا و اروپا و اینکه باید روابط دو جانبه بین این دو احیا بشه.
حالا در سخنرانی‌هایی که تا به حال انجام شده، ایران چه بخشی از سخنرانی‌ها رو به خودش اختصاص داده؟
بله، از روز گذشته طرفین چند باری بر مسئله نقش ایران در بحران سوریه تاکید کردند. شب گذشته اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا که اخیراً در تهران هم بود درباره اهمیت حضور ایران و نقش بازی کردن ایران در مسئله سوریه تاکید کرد. همچنین دیروز دیداری بین کاترین اشتون و محمد جواد ظریف برگزار شد که در این دیدار طرفین توافق کردند که 18 روز دیگه در وین دوباره بر سر میز بشینند ایران و 5+1 دیداری بکنند برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای. طرفین قرار هستش که فردا نشستی داشته باشند درباره ایران. شرکت کنندگان این نشست محمد جواد ظریف خواهد بود، همچنین وزیر خارجه سوئد که قرار هستش که این هفته به تهران هم بره، یوکی آمانو دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در این نشست شرکت خواهد داشت و مشخصا درباره ایران، برنامه هسته‌ای ایران و جایگاه ایران در جامعه بین المللی با توجه به روند دیپلماتیکی که داره پیش میره صحبت خواهند کرد.
آخرین اخبار مربوط به همایش امنیتی مونیخ در آلمان رو میشنوید از هانا کاویانی. اول سوال روز امروز رادیو فردا از شما شنوندگان: از امروز 12 بهمن ماه جشن‌های رسمی برای بزرگداشت 35مین سالگرد انقلاب ایران شروع میشه. در پی این انقلاب نظام پادشاهی مشروطه در ایران سرنگون شد و نظامی جدید با نام جمهوری اسلامی جایش را گرفت. شما درباره این انقلاب چه فکر میکنید؟ به نظر شما آیا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شد؟ شما کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون را در اداره کشور چطور ارزیابی می‌کنید؟ برای در میان گذاشتن نظراتتون با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا به این شماره زنگ بزنید: 2042-02-2112-2112 یا اینکه به این شماره پیامک بفرستید: 2420-603-87-41-50.
اینجا رادیو فرداست
و گزارش بعدی از ایران هست. هادی خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران در آستانه 35مین سال پیروزی انقلاب اسلامی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد را از سابقون انقلاب خوانده و گفته که مورد بیمهری قرار دارند. سمیرا قرایی گزارشی درباره صحبت‌های اخیر دبیرکل مجمع نیروهای خط امام تهیه کرده.
در روزهای مرتبط با دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اعضای سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام با سید هادی خامنه‌ای دبیرکل این مجمع دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری کلمه، آقای خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار به حسر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و خانم زهرا رهنورد اشاره کرده و آنها را از السابقون انقلاب خوانده و میگوید که مورد بیمهری قرار گرفتند. اردشیر امیر ارجمند رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 درباره سابقه انقلابی این افراد به رادیو فردا چنین میگوید:
اکنون سابقون انقلاب در زندان هستند. آقای موسوی که 8 سال نخست وزیر جنگ بوده و به هر حال در شرایط بسیار دشوار کشور اداره کرده و سابقه قبل از انقلابش هم مشخصه. آقای کروبی که از یاران قدیمی امام بوده و در تمام دوران سختی‌ها و دشواری‌ها دارای پست‌های مهم و کلیدی در کشور بوده و نقشش در انقلاب غیر قابل تردید هست. برها اینها در زندان هستن، همچنین خانم رهنورد. اولین واژه در شعار مشهور انقلاب یعنی آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، آزادی. متاسفانه انقلاب به این هدف خودش به شکل مطلوب دست پیدا نکرد.
مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ی حیات نو در این دیدار به صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اجلاس داووس و دعوت او از کشورهای جهان برای سرمایه گذاری در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید که وقتی هنوز در ایران فضای امنیتی وجود دارد چطور ممکن است که کشورها به این دعوت ایران اعتماد کنند. نزدیک به 3 سال از حصر آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی می‌گذرد و آقای روحانی علی‌رغم وعده‌هایش پس از انتخابات ریاست جمهوری هنوز اقدامی عملی در این مورد انجام نداده است. در شهریور ماه سال جاری محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی اعلام کرده بود که پرونده این دو تن به شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن بر عهده حسن روحانی است فرستاده شده. با این همه هنوز تصمیمی در مورد این پرونده گرفته نشده است. آقای امیر ارجمند در مورد گزینه‌های پیش روی حسن روحانی در پرونده آقایان موسوی و کروبی چنین می‌گوید:
آقای روحانی طرح جهانی علی خشونت افراطگری به سازمان ملل متحد داده، در اجلاس داووس و سایر مناسبت‌ها به نقش و مشارکت ایران در حل مناقشات بین‌المللی تاکید کرده. خب هر فرد منصفی از خودشون واسه آقای روحانی به چه میزان در طرد خشونت و در حل مناقشات در داخل کشور خودش موفق بوده تا بخواد برای جامعه بین‌المللی نسخه بپیشه. حق اعتراض حق ابتدایی آقای مهندس موسوی و آقای کروبی خان رهنورد تنها برای استفاده از این حقشون الان در زندان هستن. وقتی که شما نتونید مناقشات رو در سطح داخلی خودتون حل بکنید، نمیتونید برای جامعه بین‌المللی نسخه بپیچید. باید توجه داشت که کشور دچار فساد ساختاری شده و این فساد ساختاری برطرف نمیشه مگر اینی که مناسبات سیاسی در داخل کشور تغییر بکنه. یکی از نشانه های اون این است که وضعیت امنیتی در کشور تغییر پیدا بکنه و تغییر وضعیت امنیتی هم نشانه‌اش آزادی آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد هست.
این روزها حاکمیت ایران در حالی 35مین سال پیروزی خود را جشن می‌گیرد که نخست وزیر رهبر این انقلاب و مهدی کروبی نایب رئیس نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در ماه‌های پس از پیروزی انقلاب، کسانی که هر دو از نزدیکان رهبر انقلاب ایران به شمار می‌روند، هنوز در حبس خانگی به سر می‌برند و احتمال آن می‌رود که در روزهای آتی افراد بیشتری درباره حصر این افراد صحبت کنند.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران از پاسخگو نبودن دستگاه‌ها برای نظارت بر فرستنده‌های پارازیت ماهواره‌ای ابراز نگرانی کرده. این در حالی است که خطرناک بودن یا نبودن تأثیر امواج پارازیت بر سلامت شهروندان در ایران بارها مطرح شده. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران در تازه ترین واکنش به ارسال امواج پارازیت روی ماهواره ها میگوید که این موضوع قرار است در کارگروهی در وزارت ارتباطات بررسی شود. به گزارش وبسایت خبری محیط زیست ایران، خانم ابتکار در این باره در شبکه اجتماعی فیسبوک به پرسش های مخاطبان پاسخ داده است. معصومه ابتکار در صفحه شخصی فیسبوک خود گفته که این کارگروه در وزارت ارتباطات تشکیل شده، اما موضوع نگران کننده درباره پارازیت ها اظهار بی اطلاعی دستگاه های وزارتی است. خانم ابتکار گفته که نگرانی از جایی است که بعضی از فرستنده ها خارج از محدوده نظارت هستند. او گفته که علاوه بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان محیط زیست هم کمیته ای را مأمور پیگیری این موضوع کرده است، ولی به گفته او مسئولیت اصلی با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی است. هفته گذشته محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از تشکیل کارگروهی خبر داده بود که در آن تأثیر منفی پارازیت ها بر مردم بررسی می شود. آقای واعظی به خبرگزاری مهر گفته بود که هرچند بحث پارازیت ها مرتبط با وزارتخانه ما نیست، اما کمیته برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. او گفته بود که دولت خواهان زیان مردم نیست و وزارت ارتباطات در بررسی های خود اعلام می کند که آیا این موضوع برای مردم مضر است یا خیر. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران پیشتر نیز گفته بود که پارازیت ها یکی از انواع امواجی است که اگر خلاف استانداردها ارسال شود می تواند خطرناک باشد. اما از دیگر سو محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان در ایران با اشاره به گزارش سازمان جهانی بهداشت به خبرگزاری مهر میگوید که اشعه های الکترومغناطیسی که با عنوان پارازیت از آن یاد میشود سرطانزا نیستند. این در حالی است که پیشتر برخی مقام های مسئول در جمهوری اسلامی و برخی کارشناسان از خطرناک بودن امواج مختلف رادیویی و الکترومغناطیس بر سلامت انسان گفته بودند. برای نمونه حسن اصیلیان معاون سابق سازمان محیط زیست زیست در گفتگو با خبرگزاری مهر نسبت به انتشار امواج مغناطیسی و تأثیر شدید آن بر سلامت شهروندان هشدار داده بود. به گفته او در میان امواج الکترومغناطیس میدان الکتریکی ایجاد می شود که دست کم تا شعاع 100 متری تأثیر مخربی بر گلوبول‌های قرمز و رگ‌های خونی دارد و حتی می تواند به بروز بیماری سرطان بیانجامد. ارسال امواج پارازیت برای جلوگیری از پخش شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران پس از وقایع انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 1388 شدت گرفته است.
گزارش آپتین صدر رو می‌شنوید. آخرین اخبار ما رو می‌تونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، رادیوفردا.com. همچنان با ما همراه باشید.